بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. نخستین جلسه از سلسله جلسات در محضر غیبت شیخ طوسی در خدمت عزیزان هستیم. به عنایت الهی با استعانت از امام عصر صلوات الله و سلامه علیه سلسله گفتاری را انشاءالله در خدمت عزیزان خواهیم بود، مبتنی بر کتاب شریف غیبت شیخ طوسی. به دلیل تراکم اشتغالات و گرفتاری ها فعلا تا زمان بعدی که امیدوارم این زمان خیلی طول نکشه، عرض میکنم بنای ما بر اینه که هفته ای دو بار، یعنی سه شنبه ها و جمعه ها، گفتاری از این سلسله منتشر بشه. امیدوارم کار ما مصداق موردی باشه که فرمودن که قلیل تدوم علیه، کار اگر مختصر به نظر بیاد و مختصرم هست نسبت به عظمت کتاب شیخ طوسی اعلی الله مقامه، ولی تداومی پیدا کنه، بتونیم یه دور یه مروری ولو بسیار بسیار سریع و گذرا بر این کتاب شریف نفیس قدر ناشناخته داشته باشیم. و البته دعا بفرمایید هم برای خودتون هم برای این گوینده ناتوان، که چه به توان علمی، چه برای توان علمی، توان خلوص و اخلاص، توان جسمی، گشایش وقتی و خلاصه تمام عوامل انشالله دست به دست هم بدهند که ما بتوانیم انشالله این سرعت این جلسات رو، فاصله که بین این جلسات هست، کمتر کنیم، سرعت رو بیشتر کنیم و از این زمان بسیار 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 محدود عمر، زمان بسیار کوتاهی که از عمر باقی مونده، استفاده بهینه ای بکنیم و بهتر بتوانیم باز هم در خدمت حقایق دین و حقایق کلام اهل بیت بوده باشیم. علت انتخاب این کتاب چند تا مطلب بود که من اینها رو به عنوان مقدمه ای عرض میکنم و شاید این جلسه به همین مقدمه بگذره، ولی خود این مقدمه نکته هایی داره که مستقلن قابل استفاده است. نکته اول اینه که این جلسات در آستانه میلاد گرامی صدیقه کبرا سیدت النساء فاطمه الزهراء سلام الله علیها آغاز می شود. یکی از درس هایی که از کلمات حکمت آمیز فاطمه زهرا سلام الله علیها استفاده باید بکنیم، یه جمله خیلی تکان دهنده است که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه جامعه جاودانه خود، مشهور و معروف به خطبه فدکیه، بیان کردن. شاید نامگذاری این خطبه به خطبه فدکیه ظلم به این خطبه باشد که یه جوری مقاصد و اهداف بلند و والای این خطبه رو محدود بکنه به ماجرای فدک، البته ماجرای فدک هم ماجرای یک قطعه زمین نبود، ماجرای حق ضایع شده ای بود، ماجرای هشداری بود به تحریف دین، هشداری بود به تغییر حقایق در واقع، و نه یک قطعه زمین. ولی چون در عرف ذهنها رفته که فدک یعنی یک قطعه زمین، عرض میکنم اگر فدک رو قطع زمین ندانیم و نماد یک حقیقت ضایع شده و یک مظلومیت تقدیس شده، یک ظلم تقدیس شده در واقع، ظلمی کردن و این ظلم را توجیه کردن، اگر فدک را نماد این بدانیم، خب خطبه فدکی هم چه اشکال داره؟ خطبه فدکی هم یعنی خطبه ای که ناظر به یه سری هشدارهای جدی و اساسی. به هر جهت این خطبه جاودانه والا مقام خیلی حرفها داره که کمتر در جلسات ما گفتگو شده و جا داره که بیشتر از اینها کار بشه، که الان موضوع بحث من نیست. من به یک جملهش کار دارم. میفرماید خطاب به ظاهرن، حالا خطاب اول به مردمی که در اون مجلسن، که شما انتم عباد الله، اوصافی بیان میکنن و در واقع انتظاراتی که دارند در قالب این اوصاف بیان میکنن، من جمله اینه بلغا اوهو الال امم، شما پیکهایی هستید، پیام رسانهایی هستید به امتها، پیام رسانهای او هستید، پیام رسانهای خدا هستید به امتها. به کلمه دقت کنید، تک تک این کلمات حساب شده به کار رفته اند. تو پرانتز بگم، اینایی که میگن حدیثا را همین جوری میشینن مینویسن، راست میگن، کلمه پیدا کنن با همین بار معنایی تمام و با همین جامعیت، راست میگن پیدا کنن، راست میگن جا به جا بکنند. متاسفانه همین جوری حرف ها زده می شود و بدون فکر و بدون تأمل. اولا امم فرمود و نفرمود امت. اگر می فرمود امت، تصور می شد که باید حرفایی که در این خطبه هست و در این جور جاها، این جور منابع هست، اینها فقط باید به گوش شیعیان برسه یا فقط به گوش امت اسلام برسه. اما بلغا اوهو الال امم فرمود. امم یعنی امتها، یعنی همه امتها، نه آنها که، نه اینکه منحصر باشد به مکه و مدینه، نه اینکه منحصر باشد به اون زمان، همون سالهای صدر اسلام، نه اینکه منحصر باشد به امت اسلام حالا در طول زمان، نه، امم یعنی در گستره زمان، یعنی در تمام فضای مکان، یعنی در تمام نژادها، فرهنگها، نژادها، فرهنگها و تمام آنجا، تا تمام بردی که انسان هست، تا هر جا که انسان هست، تا تمام بردی که فرهنگ انسانی دارد، این پیام باید برسد. چجور باید برسه؟ شما هستید بلغای این پیام، شما هستید کسانی که این پیام را میرسانید. پیام را میرسانید این نیست که فقط عبارات رو نقل کنید. این تا اینجا امم رو گفتم، حالا بلغا رو توضیح بدم. بلغا جمع بلیغه. فقط انتقال پیام نیست که یک دو تا کلمه رو بنویسید توی کتابی، روی کاغذی، نمیدونم توی سخنرانی و بعد تحویل بدید بره. باید به طور بلیغ بگویید، یعنی با به طور رسا، به امروز میگیم رسا، رساننده، رسا باشد این پیام. یعنی چی؟ یعنی اگر یه زبانی دیدید که زبان هنر گویاتره، از زبان هنر کمک بگیرید، از زبان رسانه های جدید کمک بگیرید، از زبان هرچه که رساتر باشد. خلاصه این وظیفه است که حضرت زهرا سلام الله علیها در ظاهر به اون مردمی که دارن صداشون رو میشنون، اما اون خطبه مال اون مردم تنها نبود، منحصر به آنها نبود، خطبه مال همه است. لذا ما وظیفه داریم و این وظیفه ای که داریم برای رساندن پیام دین و پیام اهل بیت به همه دنیا، این وظیفه امروز در زمان امام عصر سلام الله علیه خیلی حساستر و جدیتره. خب امام زمان ماست و از اول فرهنگ شیعه و فضای شیعه بر این بوده که نسبت به امام زمان خودش بیش از دیگر ائمه وظیفه داشته است. چرا؟ چون در زمانهای مختلف بوده اند افرادی که نسبت به ائمه قبل ایمان داشتن، عقیده داشتن، اما نسبت به امام زمان خودشان بی توجه بودن. نمونش گروه واقفه یا واقفیه که تا امام موسی بن جعفر رو میپذیرفتن، اما در زمان امام رضا حضرت رضا را به امامت قبول نداشتن و لذا در روایات ما تعبیر از به اینها شده گمراه، زندیق، ملحد، مشرک. عجیب قضیه، عجیبه. برای کسی که سر امامت رو نفهمیده باشه مطلب عجیب به نظر میاد، میگه آقا تا هفت امام رو قبول داره، چطور گفته میشه ملحد و مشرک و زندیق؟ چطور گفته میشه حیران و سرگردان، منافق، نجس، از اینجور تعبیرات؟ چرا این تعبیرات گفته میشه؟ برای این که امام در هر زمان، حجت خدا در هر زمان، اون راه ارتباطی است بین ما و بین خدای ما، و اگر کسی این راه ارتباطی رو قطع کرد دیگه راهی به خدایش پیدا نمی کند. به این مطلب عنایت بکنیم. حالا بگه این تفصیلی داره در جای خودش باید بحث بشه، اما همین مقدار، همین کلمه، ما نسبت به امام زمانمان علل اصول وظیفه داشته ایم و داریم و خواهیم داشت. در این زمان قضیه خیلی حساس تره. خب از یک طرف ما با رسانه هایی طرفیم که مرزها را در نوردیده اند، به فکر زمان و مکان نیستند، برای ورود به خانه های ما در نمی زنند، برای ورود به کشور ما ویزا نمیگیرند، حرفاشون رو میرسانند در کنج خلوت اتاقهای ما، در خلوتترین لحظات ما این رسانه ها میآیند و مهمان ناخونده میشوند، با تمام بارهای مثبت و منفی که دارند، چه بارهای مثبت و چه بارهای منفی، و مهمان ذهن فرزندان ما می شوند. این قصه، قصه عجیبی است و خیلی قصه طولانی است که باز الان نمیخوام وارد بشم. از اون طرف ما فرزندان خودمون را، خودمونم تربیت نکردیم، فرزندانمونم تربیت نکردیم به تربیت عقلانی صحیح دینی، و در این جهت واقعا کم گذاشتیم. انصاف اینه که کم گذاشتیم برای تمام موارد. برای رژیم غذایی فرزندانمان بهترین متخصصین تغذیه رو به کار گرفتیم، اما برای تغذیه معنوی فرزندانمان که چه چیزی در ذهنشان وارد شود، چه مطلبی را برای ذهنشان قبول بکنند و نسبت به مطالبی که میرسد چگونه موضع بگیرند، چه جوابی داشته باشن، برای اینها هیچ برنامه خاصی متاسفانه نریختیم و در این جهت مسئولیم، روزی باید جواب پس بدیم. این تازه در حالی است که پیامی و توقعی که فاطمه زهرا سلام الله علیها از ما داشت، بلغا اوه الی الامم، قبلنها رؤیا بود. در زندگی تا 30-40 سال پیش از این رؤیا بود. خب من چجوری یه حرفی رو به کل دنیا برسانم؟ آخه چجور ممکنه؟ پاشم برم خارج زندگی رو چکا کنم؟ چجوری برم؟ کجا برم؟ با چه راه ارتباطی؟ بشینم اینجا چجور با اونایی که خارج از اینجا هستن حرف بزنم؟ اما الان این مسائل امروز دیگه همه میدانن که آسانترین کاره که آدم با کل دنیا بخواد حرف بزنه به کمک این ابزارهای ارتباطی که الان موجوده. آنچه میماند اینه مطلبی که بگوییم یک صحیح باشد، دو با توجه به مخاطب درست انتخاب شده باشد، مرحله بندی زمان بندی این کلامی که میخوام بگم، این کلام را چند مرحله بکنم، هیچ لزومی نداره حرف آخر رو روز اول بزنم، یواش یواش این غذا رو نرم کنم برای هاضمه مخاطبم، و مهمتر از همه خلوص، اخلاص و قصد تقرب به امام زمانم سلام الله علیه و قصد و نیت دفاع از این مظلوم، این امام مظلوم ما که امروز هم دشمن به او ظلم می کند و هم دوست. همین، این اگر باشد، این دو سه تا خصوصیت اگر باشد، وسائل ارتباطی الان بهترین امکانه که آدم حرفایی رو به گوش جهانیان برساند، حرفایی که پیشینیان ما خیلی دوست داشتن به گوش جهانیان برساند امکانش و وسایلش رو نداشتن. امروز این وسیله به راحتی در اختیاره. به هر جهت، یه نکته مهم و یه رکن مهم در این مطالب که ما باید بگوییم اینه که این مطالب باید پشتوانه صحیح و استدلالی و برهانی داشته باشند. یعنی چی؟ دین ما دینی است که در این دین خداوند دو تا حجت به مردمان داده. یکی حجت ظاهری که انبیا و اوصیا باشند، دوم حجت باطنی که عقل است. خب تو اینجا رو زیاد شنیدیم، اما چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ میخوایم بگیم که عقل و ائمه اینها مثل دو تا دست یک بدن، مثل دو تا بازو در کنار هم، اینها هر دو در خدمت یک آرمانند، در خدمت یک هدفند. این دست به دست هم که گفته می شود، یعنی دو تا دست رو آدم با از دو تا دستش کمک بگیره و یک باری رو جابجا بکنه. عقل و حجت خدا در کنار هم مطرحند. این جمله که عرض می کنم و اون کلام امام موسی بن جعفر سلام الله علیه که فرمود که عقل حجت باطنی است و پیغمبر و ائمه حجت ظاهری، این کلام مؤیدات فراوانی در قرآن دارد، در جاهای دیگه داره، همه رو فعلا با صرف نظر کنم، همون نتیجه مطلب رو عرض بکنم. نتیجه قضیه چیه؟ عقل و حجت ظاهری اینها در کنار هم. استفاده کاربردی که از این من میکنم اینه، ما باید بکوشیم کلمات ائمه را که در باب عقاید عقلی مطلب فرموده اند، در باب احکام، البته تعبدی است مطلبم روشنه، دلیلش هم روشنه، اما در باب عقاید عقلی فرموده‌اند، باید سعی کنیم بکوشیم که این مطالب را عقلی بکنیم و تحویل این نسل بدهیم. باز اشاره کنم به این ماجراهای این فضای ارتباطات و اینها، اونم اینه قبلن تا پیش از فضای ارتباطات به گونه ای بود که میشد حالا یه جوری مطالب رو آدم سرهم بندی ای مثلا شاید میشد بی دقت تحویل بده و چون ذهنها بسته بود کمتر سوال پیش می آمد. الان ذهنها بازه، سوال زیاد پیش میاد. سوال که زیاد پیش میاد توضیح کافی و وافی واقعا مورد نیازه. لذا از قدیم الایامش هم قضیه این نبود که به صرف خوندن حدیث مطلب تمام بشود. همون وقتا هم به ما گفته بودن که ائمه فرموده بودن که یک حدیث را که درایت بکنی یعنی مطلب رو بفهمی بهتر است از هزار حدیث که پشت سر هم نقل بکنی. ما را تشویق کرده بودن به درایت حدیث، یعنی مطلب حدیث را بفهمی و بفهمانی، بفهمی و بفهمانی. امروز این مطلب خیلی شدیدتره، خیلی جدیتره و توجه به او خیلی خیلی لازم تره. با توجه به این همه سوال که در ذهن فرزندان ما هست و این سوالات هم همین جوری هی داره روز به روز بیشتر میشه، امتحان کرده اید، امتحان کرده این کافیست یه مقدار با بینش دقیق تربیتی به بچه هامون نگاه بکنیم، نه با چشم عصبانیت و خشونت و این مسائل. واقع بینانه نگاه کنیم، تغییری در این نسل ایجاد شده، تغییرات این نسل را قبول بکنیم که واقعیته و با همه حسنش و همه عیبش، حسنش و عیبش، چون این تغییرات حسنهایی دارد. الان نمیخوام یکی یکی وارد بشم، بحث من این نیست. این تغییرات حسنهایی داره، عیبایی هم داره. همه این ماجرا رو باید بپذیریم به عنوان یک واقعیت. حالا تو فضای این واقعیت که سیر می‌کنیم، سوال‌های بچه‌های ما الان زیاده و زیادتر هم خواهد شد. چرا زیادتر خواهد شد؟ چون فضا گسترده شده، چون معلومات، اطلاعات علمی و غیر علمی و درست و غلط همجور مثل سیل داره میاد و هممون در معرض این سیلیم. خب همه حرف میزنن، قبلن هم همه حرف میزدن اما صداشون به جایی نمیرسید. الان همه حرف میزنن، صدای همه هم به گوش همه میرسه، صدای همه به گوش همه میرسه. به عبارت دیگر امکانات ارتباطی و فضاهای ارتباطی یکی از کارهایی که کرده اند این است که اومدن تقسیم قدرت کرده اند، تقسیم و توزیع امکانات. تو این توزیع امکانات اتفاقی که افتاده اینه که دیوارها ریخته، دیوارهای هویتی که بود ریخته. صحیح و غلط دیوارها ریخته یعنی چی؟ یعنی اگر در یک منطقه مانع می شدن از ورود و نشر و پخش و گسترش کتاب‌های شیعی، الان دیگه نمیتونن این کارو بکنن. و اگر در یه منطقه مانع میشدن از ورود و گسترش کتاب‌های ضد شیعی، باز هم الان دیگه نمیتونن، کسی جلوشو نمیتونه بگیره. دقت کردی؟ این واقعیت است. تو این فضا آنچه مهمه بیان عقلانی و عقلایی دینه که خوشبختانه بین همه ادیان تشیع اگر نگویم تنها دینی است، حداقل میتونم بگم بهترین دین است که همچین ظرفیتی داره که بتوان عقلی بیانش کرد. اما ما از این ظرفیت کم استفاده کردیم. تجربه ناقص و مختصر بنده ناتوان اینه که هر جا که از این ظرفیت استفاده شده خیرش رو دیدیم و برکتش رو دیدیم و نتیجهش رو امتحان کردم. بنده که دارم عرض میکنم خدمت شما، این واقعیتی است. عرض کردم باید بیشتر سعی کنیم از این ظرفیت استفاده بکنیم. ظرفیت مغفولی است، غفلت شده از این ظرفیت، ولی جا داره که روش کار بشه. به هر صورت اینم نکته سوم من در این مقدمه. و نکته چهارمم، نکته چهارم من اینه، ما در باب معرفت امام عصر علیه السلام می توانیم به حرفهای درجه دو و سه اکتفا کنیم. قصه ها، تشرفات، خواب ها و رؤیاها، عرض می کنم حرفای روزنامه ای کم نیست، زیاده، می دونم این طرف و اون طرف، رؤیاها ارزشمند است، اما ارزشمندتر حرفای دیگری است که اشاره می کنم. تشرفات ارزشمند است، انگیزاننده است، اما ارزشمندتر از او حرفایی است که می خوام اشاره بکنم. توسلات خیلی خوبه، اما روح توسلات معرفت است که اشاره خواهم کرد. ما بیشتر مخاطب رو تو این فضا نگه داشتیم، تشرفات و توسلات و یه مقدار بحثای انگیزشی و چند تا شعر رو همین مقدار دیگه اکتفا کرده ایم. نتیجه این است که توان فکری و توان عقلی فرزندان ما در بحثای دینی ضعیف شده، ولذا به کوچکترین شبهه‌ای، به کوچکترین سوالی، کوچکترین تلنگری مشکلاتی پیش میاد که دیده اید و دیده ایم. راه قضیه یه راه بیشتر نیست. اولا اون خلوص و اخلاصی که گفته شد و در کنار او معرفت پیدا کردن نسبت به امام زمان سلام الله علیه و معرفت بخشیدن. برای معرفت دادن و معرفت بخشیدن باید رفت سراغ منابع اصلی و درجه اول. منابع اصلی و درجه اول می شود قرآن و احادیث اهل بیت با تبیین عقلی. قرآن، حدیث صحیح با تبیین عقلی درست. خب منابع قرآن و حدیث کجاست؟ قرآن که معلومه، احادیث مهدویت عمدتاً در 4 تا کتاب از کتب قدما جمع شده. یکیش کتاب شریف و نفیس کافی است که البته به عنوان مستقل در باب مهدویت نیست، اما فصلهایی که داره در باب امام عصر علیه السلام که کم هم نیست، اگر اون فصلها مستقل بشه و همون روایات جدای از تو کل کافی استخراج بشه، خودش یک کتاب بزرگ و قطور خواهد شد و بسیار ارزشمند. یک، به ترتیب زمان اگر بخوایم بگیم، بعد از او میشه کتاب غیبت نعمانی که نعمانی خودش شاگرد مرحوم کلینی بوده و کتاب غیبت رو که نوشته از مهمترین کتاب هاست و خیلی حرف دارد برای گفتن. سالهاشون هم عرض میکنم، مرحوم کلینی 329 فوت کرده، نعمانی سال وفاتش معلوم نیست، اما کتاب غیبت رو باید بین حدود 340-350 نوشته باشد، یعنی مثلا حدود 20 سال بعد از کافی کلینی. بعد از این دوتا میشه کتاب کمال الدین مرحوم صدوق که 381 فوت کرده، و بعد از اینها چهارمین کتاب میشه کتاب غیبت شیخ طوسی که 385 متولد شده و 460 فوت کرده. تو جلسه بعدی راجع به شیخ طوسی انشاءالله گفتگو خواهیم داشت. خب در مورد کافی کم و بیش کارهایی شده، خیلی خیلی نسبت به آنچه عظمت این کتابه اندک و کم. نعمانی و کمال الدین خوشبختانه یکی از عزیزان در کانالی داره یه مروری بر این دوتا کتاب داره، و هرچند که هنوز این مرورها خیلی خیلی کمه، ما اینقدر که بوستان و گلستان و حافظ و مثنوی رو میشناسیم، صدها برابر باید این کتابهایی رو که اسم بردم بشناسیم. تو برنامه درسی مدارس ما، حوزه های ما، دانش آموزان، دانشجویان، تو نقل و نبات مجالس عادیمون، تو اینجور جاها باید این کتابها باشد که اصلا نیست، تو هیچ کدوم از اینا این کتابها حاضر نیست. فعلا بماند، درد دل نکنم الان براتون. اما فعلا به جهت زمان اندکی که در اختیار داریم و به هر صورت وقت اندکی که یا حوصله کمی که بعضی از عزیزان کاربر به کار میبرند و دوست دارن مطلب خلاصه زودتر دستشون برسه، خیلی وقت نگذارن، رو این جهت من از کمال الدین و غیبت نعمانی رو فعلا نادیده گرفتم، به جهت اینکه بالاخره یه مروری بر اینها تو بعضی از کانال ها موجوده، اگر کسی خواست لینک بدیم. اما دیدم غیبت شیخ طوسی هیچ کاری روش نشده تا جایی که من سراغ گرفتم. اگر کسی سراغ داره که کاری شده باشه به من بگه که خیلی خیلی خوشحال خواهم شد و بشارتی است که به من میدهد. به این جهت تصمیم بر این شد که جلساتی رو در باره غیبت شیخ طوسی در خدمت بزرگواران باشیم. محتوای این کتاب را در اون مایه کتاب را محتوای کتاب را مروری بکنیم، خیلی خیلی سریع و اجمالی که در این فرصت‌های اندک بتونیم لااقل یه دور کل کتاب رو یه چشم‌اندازی ببینیم. باز اگر فرصتی شد، انشالله توفیقی بود، در یه مرحله دیگری به صورت گسترده‌تر به او بپردازیم. کتاب غیبت شیخ طوسی چاپ شده، هم متن و هم ترجمه، هر دوتا موجوده در بازار. شما تو اینترنت بگردید پیدا میکنید، این ناشران، مترجمان، نویسندگان، اینا همش موجوده. پیشنهاد من اینه که عزیزان کتاب را تهیه بکنند و خودشون یه مروری بکنند، یه ورقی بزنن و آشنا بشه ذهنشون با فضای کلی کتاب. و هرچند که من خودم سعی میکنم تا جایی که بتوانم فضای کلی کتاب رو منتقل بکنم، مطلبی که میخوام بگم برسونم، ولی با این همه خوندن کتاب و دیدن کتاب خب لطف دیگری دارد. به هر صورت از امکاناتی که در فضای مجازی هست در نشر و گسترش کتاب ها و اینها استفاده بکنیم، نادیده نگیریم، بی استفاده نگذاریم، این حال سر جاش. کتاب غیبت شیخ طوسی را اگر تهیه بکنید خیلی مفید تره، ترجمهش هم عرض کردم اون موجوده در بازار هست و انشالله جلسه بعد به تفصیل اینها رو خواهم گفت، خودتونم میتونید پیدا بکنید. قرار ما فعلا اینه که در هفته دو روز، سه شنبه و جمعه، این مطالب پخش بشه و بعد هم انشالله ببینیم که به دست با کفایت امام عصر سلام الله علیه چه لقمه های معنوی از سفره گرانقدر انتظار برای ما تدارک دیده شده است. انشالله این روز گرامی میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما یک مطلع نیکو باشد و که از این مطلع نیکو استفاده بکنیم و برسیم به حسن ختام ظهور. از این حسن مطلع میلاد گرامی حضرت زهرا برسیم به حسن ختام ظهور و شاهد باشیم روز ظهور را با ایمان صحیح، با عقیده درست و در حالی که بتوانیم ولو مختصری بتوانیم بگوییم که در زمان غیبت یاری امام زمانمان کردیم و امیدوار باشیم که در زمان ظهور هم از یاران اون بزرگوار و ناصران اون بزرگوار در شمار بیاییم. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.